أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في كتابه العظيم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. محصل مطالبی که در شبهای گذشته عرض کردیم این شد که اهل بیت عصمت و طهارت و به ویژه سید الشهدا علیهم السلام شفعا و واسطه های بین ما و خداوند تبارک و تعالی هم در دنیا و هم در آخرت هن. مهمترین وجه شفاعت و وساطت سید الشهدا در دنیا شفاعت هدایت، یعنی امام حسین واسطه مهمی است برای هدایت انسانها به سوی غایت و مطلوبشون، به سوی اونچه که خدا اونها رو به واسطه اون خلق کرده. این هدایت مراتبی داره. یه مرتبه از هدایت، هدایت انسانها چه مسلمان چه کافر به سوی اصول انسانی و اخلاقی و ارزش‌های انسانی است. گاندی که یک بوداییه میگه من درسها از حسین ابن علی آموختم. اگر خاطرتون باشه گل سرخی که مارکسیست بود در دادگاهی که در زمان شاه براش تشکیل دادن توی دفاعیاتش هست، این جمله رو گفته: من یک مارکسیست لنینیست پیرو حسینم. این هدایت برای یک مارکسیست و یک بودایی به سوی فضائل و ارزش‌های انسانیه. اینم تحت تأثیر اون مشعل هدایت قرار گرفت. یه مرتبه هدایت، هدایت به اسلام. کسانی تحت تأثیر سید الشهدا هم در زمان حیات و هم الی زمان ناهازا تا امروز از کفر، از مسیحیت و یهودیت به دامن اسلام آمدن. وهب داستانشو شنیدید، کسی بود مسیحی بود، مادرش مسیحی بود، اما روز عاشورا پای سید الشهدا ایستاد و به شهادت رسید. اون از دامن مسیحیت به دامن اسلام اومد. اینم هدایت حسینی بود. بسیاری از کسان از مذاهب دیگر با به عالم تشیع وارد شدن. شیعه های فاسق تحت تأثیر هدایت سید الشهدا صالح شدن. داستان طیب رو من دیشب برای شما گفتم، شیعه بود اما فاسق بود، تحت تأثیر هدایت امام حسین به خاطر ویژگی هایی که در خود او بود شد صالح. البته این ویژگی ها خیلی مهمه، هر شیعه‌ای در این هدایت، در دایره این هدایت قرار نمیگیره. یه شعاری داشت طیب، اینو معروف بود که اون وقتم میگفت، همش ورد زبونش بود، پاکم کن خاکم کن، پاکم کن خاکم کن، همش میگفت خدایا منو پاک کن بعد بمیران، و همینجور هم شد. خب اینم یه مرتبه از هدایته، یه مرتبه از هدایت، هدایت انسانهای صالح هست به سوی مراتب بالاتر. اینقدر این دامنه هدایت وسیعه که همه رو در بر میگیره. آدمایی که صالحن، مقربن، اهل فسق و فجور نیستن، عقاید صحیح دارن، اما با توسل به ذیل عنایت سید الشهدا از مقام و منزلتی که دارن میرن بالاتر. داستان مرحوم آستری آقای قاضی رو من برای شما عرض کردم که فرمود امام حسین باب جهان غیب را برای من باز کرد، یا مرحوم آیت الله العظما قروی اصفهانی معروف به کمپانی که اهل فضل میشناسند که چه یلی بود در فقه و اصول و فلسفه، هنوز که هنوزه آراء و نظریات این فقیه اصولی بزرگ که از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی بود، این کسی بود که تحت هدایت سید الشهدا از بعضی از امور منع شد. خودش نقل میکنه که چون معروف بود سجده های طولانی داشت، گاهی از نماز عشا به سجده میرفت تا به سحر در حرم سید الشهدا یا حرم امیر المؤمنین. خودش میگه من شبی در عالم خواب دیدم سید الشهدا به من فرمود شیخ جای این اعمال در خلوته، در انظار چنین سجده های طولانی نداشته باش. از سر شب تا سحر سجده میکرد. خب اینم هدایته، هدایت به یک نکته‌ای، به یک جهتی که برای او ارتفاع منزلت میاره. ببینید سید الشهدا چه وجودی است. این که میگن مشعل هدایت، فکر نکنید هدایت فقط برای درآوردن چند فاسق بدکار از منجلاب فساد به حوض صلاح، نه، از اون بودایی هندی، از اون مارکسیست گرفته تا مثل مرحوم قاضی استاد مسلم اخلاق و عرفان، از این دریا می توانند بهره‌مند بشن. این بسته به لیاقت و استعداد و ظرفیت ما داره. این در بازه، این باب مفتوحه برای کسی که بخواهد و قدم بردارد. هر کسی به اندازه ظرفیت خودش از این خرمن خوشه میچینه. حالا یه بدبختی مثل من فقط باید آه و ناله کنم امام حسین دستمو بگیره تو باطلاق زلالت و گمراهی و فسق و فجور نیفتم. اما این پایین ترین مراتبه. یه همچین اقیانوسی وقتی پیش روی ما بازه که میتوانیم خیلی خیلی استفاده کنیم، بالاتر بریم، خب چرا نباید بکنیم؟ این شفاعت هدایت هست، وساطت هدایت که جاشم تو این دنیاست. یک قسم دیگری از شفاعت برای سید الشهدا در همین دنیا وجود داره به عنوان شفاعت مغفرت. شفاعت مغفرت، مغفرت هم تو این دنیاست هم تو اون دنیا. من اینجا قبل از این که شفاعت مغفرت رو توضیح بدم، توجه شما رو به یه نکته ای جلب میکنم. میخوام نقشه خدا رو برای انسانها امشب برای شما به تصویر بکشم. نقشه خدا از خلقت، از خلق انسان چیه؟ به اصطلاح عوام دست خدا رو رو کنم که خدا چه کار خواسته بکنه و چه کرده با ما. این نقشه همیشه پیش روی ما باید باشه. وقت بفهمیم، ببینیم که چقدر خدا به ما داره چراغ سبز نشون میده. خدا چرا انسان رو خلق کرد؟ لطفی به ما کرد. در اون حدیث قدسی وارد شده و کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلقه. من یک جوهر و گوهر مخفی بودم، هیچی نبود، هیچ کس نبود، خواستم این جلوه کنه، خواستم این جوهر، این گوهر خودنمایی کنه، خواستم بیاد بیرون. دست به کار خلقت انسان زدم. انسان پس برای چی خلق شده؟ برای این که جلوه ای از جلوه های خدا و برترین تجلی خدا باشه، از اون خلیفه خدا باشه. خلق شد. دو، در درونش چیزی به نام فطرت گذاشت که او را ندا بدهد و به سمت خدا بخواند. فطرت فریاد درونی و حجت باطنی است برای دعوت انسان به سوی خدا، به سوی کمالات، به سوی فضائل. این دو. سه، دین و انبیا آمدند، اونم باز مطابق با این فطرت، از بیرون هم دعوت شد. برای چی؟ برای اینکه بره انسان در قوس صعود به اون مسیر، بره به خدا برسه، بره بالاترین موجودات این عالم بشه. نقشه خدا در دین و ارسال رسول مطابق با اون فطرت بود. سه، هدایت را به دست انسانهایی سپرد که ما بتوانیم اون چرا که باید به او برسیم در وجود اینها ببینیم. شدن الگوی ما. محمد و آل محمد علیهم السلام اینا رو واسطه هدایت ما قرار داد. چهار، ببینید همه اینها برای چیه؟ هی کمکه، هی هل دادنه برای بالا رفتن و تعالی. چهار، هدایت و گذاشت که راه درست بریم. اما اگر لغزش و خطا کردیم یه در دیگه باز گذاشت به نام مغفرت که راه بازگشت باشه. این تو این دنیا. من خیلی سریع و فهرستوار دارم رد میشم. پنج، اگر از اینم گذشت یه اصلی به نام اصل تطهیر، عذابها، سختیها، مشکلات چه تو این دنیا چه تو عالم برزخ برای این بود که انسان خالص بشه، ناخالصیاش بره. سکرات موت برای چیه؟ خدا که نمیخواد انتقام بگیره، خدا که برای شفای خاطر خودش نمیاد کسی رو اذیت بکنه. خدا نیازی به انتقام و عذاب ندارد. ما نیازمنده عذاب و انتقامیم، نیازمند عذابیم برای پاک شدن. بعضی از عذابها تو این دنیا، نه همش، یه عده معلول کارای خودمونه، یه عده خب معلول کار دیگرانه، یه بخشیش برای اینه که ما ناب و پاک بشیم، خالص بشیم. از لحظه مردن به بعد با این طولی که در عالم برزخه، مواقف قیامت که 50 موقف است و نهایتش جهنم، تا اونجا هی ایستگاه ایستگاه خدا برنامه‌ای قرار داده برای پاک کردن، برای زدودن ناخالصی ها. تازه تو جهنم هم یه عده میرن برای اینکه خالص بشن، یه عده تو جهنم در میان میرن تو بهشت و وقتی که دیگه خالص شدن. ببین این نقشه راهه. خب آدم میتونه گاهی خودش با اختیار خودش تو این دنیا مسیر آیندهش رو راحت کنه. اگه در شفاعت هدایت تو مرحله اول تو ایستگاه اول هدایت بشه کارش راحته، اما اگر در ایستگاه اول نتوانست مجبور بره تو ایستگاه دوم مغفرت، مجبور تو این دنیای عذابهایی رو ببینه، مجبور در عالم برزخ اون لحظه ای که میمیرد تنها میشود، وحشت او را احاطه میکنه، مار و عقرب دور او را میگیره. خب اگر در وقت خودش فکرشو میکرد اونجا به اون مشکل نمیخورد که اونجوری پاکش کنن. اگر خودش خودشو پاک کرده بود اونجا نمیرفت تو اون دستگاه بخواد پاک بشه. این بسته به ناخالصی ما داره. آقا هرچی ناخالصی بیشتر کار سختتر، هرچه عمل خرابتر کار مشکلتر، هرچه فکر و ذهن و روح آلوده تر کار مشکلتر. اما انسان مؤمن با عمل صالح و فکر و ذهن پاک این مسیرها رو به راحتی عبور میکنه. این راهیه که همه میرن. خب من میخوام اینو بگم، خدا به دنبال بهانه است انسان را به جهنم نبرد. معروف این جمله که خداوند بهشت را به بها دهد نه به بهانه. من میخوام بگم خدا بهشت را به بهانه میدهد. اگر از اینم عدول کنیم حداقلش اینه، خدا برای جهنم نبردن من و شما دنبال بهانه است. دلیلش این نقشه راهیه که من گفتم. اگه خدا نعوذ بالله دنبال این چیزا بود هادی قرار نمیداد. اگر خدا نعوذ بالله دنبال جهنم بردن بود شفاعت مغفرت قرار نمیداد. بعضی گرفتاری ها تو این عالم برای ما پیش نمی آورد تا پاکمون کنه. یه عده امکان اصلا براشون نداره، اونا هیچ، هرچی هم براشون میشه فایده ای نداره. اگر خداوند دنبال بهانه بود برای جهنم بردن، سکرات موت، مواقف قیامت و آتش معنا نداشت. تو روایت داریم بهشت و جهنم الان چیزی نیست. بهشت یک صحرای خالی است. بهشت با عمل ما پر از سبزه و درخت و جنت می شود و جهنم هیزمش با عمل ما آماده می شود و برافروخته می شود. این نقشه راهه. پس ببینید، خدا شفاعت مغفرت رو قرار داد برای چی؟ برای اینکه فرصت دیگری به ما بده، برای اینکه فرصت دوباره ای به این انسان بده تا راهش را درست طی کنه، تا برگرده، تا اگر داره خطا میره دوباره برگرده. این فرصت را تو این دنیا غنیمت بشماریم. و سید الشهدا این موقعیت را دارد. اهل بیت همه دارن، سید الشهدا داره به طور خاص. این آیه‌ای که اول عرضم تلاوت کردم، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. به نص قرآن، من نمیخوام وارد این بحث خیلی بشم، به نص قرآن کسانی میتوانند استغفار کنند برای دیگران. استغفار یعنی چی؟ یعنی طلب مغفرت، یعنی طلب پاک شدن و ریختن گناهان. البته گناهی که حق الناس نیست. در این آیه خداوند تبارک و تعالی می فرماید اگر اونا ظلم به خودشون کردن، می آمدن خدمت رسول خدا، اگر باز می گشتن، استغفار می کردن از خدا، استغفار می کردن از رسول، لوجد الله توابا رحیما، اون وقت می دیدن که خداوند توبه پذیر رحیم است. استغفار انبیا چند جا تو قرآن آمده، یعنی انبیا میتونن برای دیگران استغفار کنن، یعنی واسطه بشن، از خدا بخوان خدایا از گناه او درگذر. یعقوب برای فرزندانش وقتی اون کارو کردن، وقتی یوسف رو در چاه انداختن، اون گناه بزرگ رو مرتکب شدن، آمدن پیش یعقوب تقاضا کردند که یعقوب برای اونها استغفار کنه. یعقوب طبق آیه قرآن، یعقوب فرمود سوف استغفر لکم ربی انه هو الغفور الرحیم، من به زودی برای شما استغفار میکنم. ابراهیم برای پدرش از خدا استغفار کرد. در قرآن هست کسانی هن میتونن استغفار کنن، ملائکه، مؤمنین، انبیا، اینا میتونن برای دیگران استغفار کنن. و استغفار مؤمنین و ملائکه و انبیا و اولیا سرعت میبخشد بخشش خدا را، سرعت میده. داستان ابولبابه را شنیدید، مکه رفتید، ستون توبه را اونایی که رفتن دیدن، در حرم نبوی یه ستونیست به نام ستون توبه. این ستون ستونی بود که کسی به نام ابو لبابه خودش رو به اون ستون بست، گفت من غذا نمی خورم، آب نمی نوشم، حتی اگر بمیرم مگر اینکه خداوند من را مورد مغفرت قرار بده. گناهش چی بود؟ چه کار کرده بود؟ در اختلافی که پیامبر بنی قریظه با پیامبر پیدا کرده بودن، 21 روز اینا در محاصره بودن، پیشنهادهایی رو میدادن، بنی قریظه گفتن به پیامبر همطور که شما با بنی نذیر مصالحه کردی بیا با ما مصالحه کن، پیغمبر نپذیرفت مگر این که به حکم سعد ابن معاذ تن بدید. اینا با ابو لبابه مشورت کردن. ابو لبابه کسی بود که مال و اموال و اینا در قبیله بنی قریظه بود، پیش اونا بود. از پیغمبر خواستن ابو لبابه رو بفرست ما باش مشورت کنیم. ابو لبابه پاشد رفت اونجا، سوال کردن ابو لبابه ما پیشنهاد پیغمبر رو بپذیریم یا نه. ابو لبابه حالا نقلا مختلفه، ضمن این که به سر با سر با اشاره گفت بپذیرید، اما این دست بر زیر گلو به اونا فهموند پیغمبر میخواد همه تونو بکش. خب خیانت کرد، اما زود متوجه شد، زود متوجه شد که به خدا و رسول خیانت کرده. از همونجا یه راست رفت مسجد پیغمبر، خودشو به ستون همین که معروف شده به ستون توبه بست. انقدر وایساد تا 7 روز بی حال افتاد. آیه نازل شد که خداوند او رو بخشیده. گفتن اومدن بهش خبر دادن، گفتن خدا تو رو بخشیده. گفت نه، تا خود پیغمبر نیاد منو باز نکنه من از اینجا بیرون نمیرم. این جمله رو من حالا شاهدم اینه، پیغمبر فرمود اگر ابو لبابه پیش من می آمد و مشکل رو می گفت، من برای او استغفار می کردم. این تو بعضی نقلا مرحوم علامه مجلسی در بهار داره، میگه اگر ابو لبابه یه راست می اومد پیش من، من برای او استغفار می کردم. ببینید، فکر نکنید که حالا پیغمبر یعنی میگه چرا پاشد رفته اونجا مستقیم از خدا خواسته، چرا پیش من نیامده. نه، این که استغفار، این که مغفرت دست خداست تردیدی نیست. من اون شب اولم گفتم در مسئله شفاعت، چه هدایتش چه مغفرتش، چه در دنیا چه در آخرت، اصل خداست، اینا واسطن. خود امام حسین، این صریح بیان امام حسین است، احبونا بالاسلام، ما رو دوست بدارید به اسلام. یه وقت نکنه کسی فکر کنه سیدالشهدا خودش مقصود به ذات جدای از اسلام و خدا و قرآن. احبونا بالاسلام، اینا واسطن، امام رضا واسطه است. اصلا اگر کسی با توجه بگه امام رضا منو ببخش، این شرکه. باید بگه امام رضا تو که پیش خدا آبرو داری، واسطه بشو، از خدا بخواه که من را ببخشد، یا از خدا بخواه فلان حاجت مرا برآورده کند. اگر کسی استقلالاً بخواد برای اینا یه شأن و منزلتی قائل باشه، شرکه. پیغمبر فرمود اگر ابو لبابه می آمد پیش من، از من می خواست، من برای او استغفار می کردم، یعنی زودتر آمرزیده می شد. لازم نبود اینجوری خودشو به زحمت بیندازه. پیغمبر پیش خدا آبرو داره. اگه پیغمبر برای کسی استغفار بکنه، خب معلومه خدا به احترام پیغمبر، به آبروی پیغمبر ارزش و ارج می نهد. این مسلمه در این که آبرومندان پیش خدا می توانند نمی توانند بهتر برای گناهکاران اینه که از این وسائط استفاده کنند. اهل بیت عصمت و طهارت همچین منزلتی دارن. شفاعت در مغفرت یا شفاعت مغفرت در دنیا، گناهکار باید از این وساطت استفاده کنه، از علی و اولاد علی استمداد بجوید. این یک نوع شفاعته، یک نوع وساطته. همطور که اونا هادی ما هستن، برای استغفارم اونها باید به داد ما برسن. این یه نوع دیگری از شفاعت، شفاعت مغفرت. و سید الشهدا در این بین باز یه ویژگی خاصی داره. هم برای موقعیت ممتازی که خدا براش قرار داده، اصلش اینه، عزادار امام حسین، گریه کن امام حسین، یه ارج و منزلت خاصی داره و شرکت در مجالس سید الشهدا باعث میشه امام حسین برای ما استغفار کنه. فکر نکنی آقا نفس گریه کردن یعنی مساوی با پاک شدن گناه، نه. فکر نکنی سینه زدن یعنی غفران ذنوب، نه. اگر گریه کنیم، اگر واقعا پشیمان و نادم بشیم، سید الشهدا برای ما استغفار میکنه، یعنی دستها رو به سوی آسمان بلند میکنه، میگه خدایا این عزادار منو ببخش. اما معلوم نیست، معلوم نیست که برای ما همه این کارو بکنه. این زمینه میخواد. اگر میخوای سید الشهدا برامون استغفار کنه، باید زمینه داشته باشیم. لا یشفعون الا لمن ارتضا رو دیشب عرض کردم. اگر یه معنای عامی براش بگیریم و نگیم فقط منحصر به آخرته، لا یشفعون الا لمن ارتضا، خدا باید یه رضایتی داشته باشه. حالا لغزش های اینجوری داریم، امام حسین برای ما استغفار کنه، که برای بعضی ها این کارا رو کردن. امام حسین چرا؟ من میگم پایین تر از امام حسین، پدر و مادر اگر استغفار برای فرزندشون بکنن اثر داره. اگه یه مؤمنی برای مؤمن دیگه استغفار کنه اثر داره. اون وقت امام حسین با اون شأن و منزلتش که جای خود داره، مراتب داره. مروج الذهب مسعودی رو ملاحظه بفرمایید. مسعودی در مروج الذهب یه داستانی رو نقل میکنه. ببینید یه زمینه‌هایی باید باشه تا استغفار یک مؤمن، طلب مغفرت یک مؤمن اثر بذاره. آقا میگه اینو مسعودی داره تو مروج الذهب، میگه اسحاق ابن ابراهیم فرمانده نیروی انتظامی بغداد بود. این از این کتابای بالاخره تاریخی، حالا مروج الذهب بالاخره کتاب نسبتاً معتبریه، از این کتابایی که این روزا داره در میاد و هر رتب و یابسی رو تو این کتابا می‌نویسن و داستانای دروغ و راست و هر کتابی هم به چشتون می‌خوره، نمی‌دونم ادعیه شفابخش، نسخه شفابخش، کرامات فلان آقا، کرامات فلان، اینا رو نخرید. خیلی از اینا سند نداره. حالا ما حداقل به تأسی از استاد معظم حضرت آیت الله نور مفیدی تلاشمون اینه بالاخره از روی به اصطلاح سند و با دلیل، با دلیل قابل قبول اینجا حالا حرف بزنیم. حالا همه جا بنامون بر اینه. مروج الذهب می نویسه اسحاق ابن ابراهیم نیمه شب سراسیمه از خواب برخاست. خواب دیده بود، تو خواب رسول خدا رو خواب دیده بود. به او گفت نگذار فلان کس را بکشن. یه پیام اینجوری تو خواب داده بود، نذار یک بیگناه کشته بشه. می نویسه این نیمه شب از خواب بیدار شد، از این خواب در تعجب بود، رفت از شرطه ها سراغ گرفت چیه، کسی قراره کشته بشه؟ گفتن بله، ما یه کسی رو گرفتیم، این آدم کشته، با چاقو زده یه نفر رو کشته، ما میخوایم اینو به هر حال خواستش، اون شخص رو خواست. آمد اونجا گفت چیه داستان؟ اون چه که حقیقته به من بگو، من میخوام کمکت کنم. اون شخص شروع کرد به نقل داستان. گفت من یک جوان عیاشم، عیاش بودم، هر شب با جمعی از رفقا و دوستان در مجالس خوشگذرانی به عیش و نوش می پرداختیم. جمعی هستیم، شرابخوری و زناکاری و دیگه به عیش و نوش می گذروندیم. یه پیرزنی بود، هر شب بعضی از این دختران جوان رو می آورد اونجا، اسباب عیش و عشرت این جمع رو فراهم میکرد. یه شب که همین تازگی بود، یه دختر جوانی رو آورد تو اون محفل. این وقتی آمد تو اون فضا اینور و اونور رو نگاه کرد، تازه فهمید فریب خورده، فریبش داده بودن، فهمید چه بلایی قرار سرش بیاد. گفت شروع کرد به ناله و التماس، گفت من از یک خانواده آبرومندم، من ذریه رسول خدا هستم، من ذریه فاطمه زهرا هستم، تو را به هر که دوست داری نگذار اینجا آبروی من بره، نگذار بلا سر من بیاد. به التماس و گریه از من درخواست می کرد من رو از دست اینها نجات بده. ببینید زمینه باشه اینه. این آدمی که خودش اهل عیش و نوش و عشرت و هر شب کارش همین بوده، یه لحظه متحول میشه، یه لحظه غیرتش به جوش میاد. اون قسمی که به او داد، وایساد جلو رفقاش، گفت من نمیذارم به این دست بزنی. بینشون در بین ما درگیری شد، آمدن چند نفری به من حمله کردن، من با چاقو برای دفاع از او زدم، یک نفر رو کشتم. شاهد عرض من این قسمتشه. مأمورا ریختن و اون افتاد اونجا و آمدن ما رو بگیرن. همطور که مأمورا داشتن می بردن، یا قبلش اون دختر یه چیزی گفت، گفت جوان همطور که از من حمایت کردی خدا ازت حمایت کنه، همطور که آبروی منو حفظ کردی خدا آبروتو حفظ کنه. خدا در دنیا و آخرت بهت خیر بده، خدا گناهان تو ببخشه. این استغفار یک زن مؤمن است برای یک کسی که غیرت به خرج داد. اثرش چیه؟ رسول خدا شب به خواب او میاد تا این شخص نجات پیدا کنه. وقتی یه زن، یه ذریه پیغمبر، استغفارش، درخواستش از خدا این اثر رو داشته باشد، استغفار خود حسین ببین چه میکنه. استغفار سید الشهدا چه میکنه. ولی باید زمینه و نورش تو ما باشه. فکر نکنیم هر غلطی دلمون خواست بکنیم بازم مشمول استغفار سید الشهدا قرار میگیریم. اگه این فکر رو میکنیم اشتباهه. سید الشهدا استغفار میکنه و خدا به آبروی سید الشهدا ما رو نجات میده. این شفاعت مغفرت. و سید الشهدا نه تنها در زمان حیاتش، همین الان هم مشغول استغفار برای مؤمنین، برای عزاداران، برای گریه کنندگانه. اما اونایشون که اهلیت دارن، سعی کنیم تو این مجالس این اهلیت رو پیدا کنیم. سعی کنیم میام تو این مجالس این صلاحیت رو پیدا کنیم. سعی کنیم تو مجلس عزای حسین خدای نکرده بعضی صلاحیت های خودمونم از دست ندیم. گاهی آدم تو این خیابون بعضی رفتارها و چهره ها رو میبینه. همین هم باید امید داشته باشن به سید الشهدا. همین هم نباید دفع کرد. ولی این زیبنده نیست کسی که میخواد بیاد تو مجلس سید الشهدا با این وضع و با این پوشش و با این ترتیب بیاد شرکت کنه. سید الشهدا برای عده استغفار کرد، به یه عده نفرین کرد. بحث استغفار و توبه بحث زیاد داره. من الان نمیخوام راجع به استغفار بحث کنم، نمیخوام راجع به آثار استغفار بحث کنم. استغفار آثار عجیبی غریب داره مردم. استغفار حقیقی از بزرگان، از اولیا بخواید براتون طلب مغفرت کنن. استغفار اگر در یه جامعه ای رواج پیدا کنه، نه فقط به ذکر زبانی بگم استغفر الله ولی عملا یه راه و رویه دیگری در پیش بگیرم. استغفار اگر رواج پیدا کند، به حسب وعده خداوند برکات از آسمان نازل میشه. برکات معنوی، برکات مادی، برکات نازل میشه، رزق و روزی زیاد میشه. یکی از چیزایی که رزق و روزی رو زیاد میکنه استغفاره، طلب مغفرت از خدا. پیغمبر اکرم میگه من روزی 70 بار از خدا استغفار میکنم. بله، او استغفار برای معصیت نیست، چون معصومه، اسمت داره، اهل گناه نیست، ولی استغفار میکنه برای اون لحظاتی که توجهش از خدا صرف میشه به همین امور دنیا، به مباهات دنیا. استغفار با توبه فرق میکنه. استغفار مقدمه توبه است. توبه هم حالا یه بحث مفصلی داره. اول خدا باید این امکان رو برای ما فراهم کنه، ما توبه کنیم، بعد توبهمون رو بپذیره. این اهلیت رو حفظ کنیم، استغفار کنیم خودمون. یک، از بزرگان و صاحبان نفس بخوایم برای ما استغفار کنن. دو، در درجه اصلی و اول از اهل بیت، از امام حسین بخوایم. این شبها که برای ما استغفار کنه. قبل از هر چیز بخوایم استغفار کنه. سید الشهدا در طول حیاتش برای عده زیادی استغفار کرد، یه عده ایرم نفرین کرد. برای هور استغفار کرد، هور توبه کرد، هور بنای به بازگشت پیدا کرد. داستان هور رو شنیدید. هور وقتی دید واقعا اینا بنای کشتن سید الشهدا رو دارن، بدنش شروع کرد به لرزیدن. مهاجر پسر اوس میگه من دیدم این هور همین طور داره میلرزه. تعجب کردم. هور کم کسی نبود. هور نفر دوم بعد از عمر سعد بود تو اون مجموعه. یه آدم معمولی نبود. هزار نفر آدم رو بهش سپرده بودن که راه رو بر سید الشهدا ببنده. آدم معمولی نبود. شجاع. میگه من ندیده بودم تا اون زمان هر اینجوری مضطرب و لرزان، رنگش پریده بود، میلرزید، هی میرفت میامد. گفتش گفتم چه شده هر، من تو رو تا حالا اینجور ندیده بودم. چیزی نگفت. شک کرده بودن بعضیا که این ممکنه قصد پیوستن به سپاه امام حسین رو داشته باشه. پرسیدن دوباره. گفت من خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم. رفت پیش عمر سعد گفت واقعا تو میخوای پسر پیغمبر رو بکشی؟ عمر سعد گفت تقصیر من نیست، امیرت اینو خواسته، عبیدالله اینو خواسته. آمد به پسر خودش گفت اسب تو امروز آب دادی یا نه؟ گفت نه. گفت ببر اسب تو آب بده، دنبال یه فرصتی بود بیاد خدمت امام حسین. این فرصت رو استفاده کرد، آمد مقابل امام حسین، سوار اسب، خجالت زده، سرش پایین. امام حسین دعوت کرد هر را بیا پایین، دعوت کرد بیاد پایین ازش پذیرایی کنه. هر چه گفت در بهبوهه جنگ نپذیرفت. تو بعضی نقلا نوشتن هر چه امام حسین اصرار کرد که از اسب بیا پایین نیامد. حالا بعضی ها میگن پیاده آمد، نمیدونم با چه هیئتی آمد، اما این نکته رو بعضی نقل کردن، بعضی منابع معتبر نقل کردن، بعضی اهل ذوق گفتن شاید علت این که هر از اسب پایین نیامد سرش پایین بود، سعی میکرد چش تو چش نشه با امام حسین. علت این که از اسب پایین نیامد نزدیک خیمه ها، شرم میکرد که مبادا بیاد نزدیک خیمه این بچه هایی که چند روز پیش از بستن راه مرعوب شده بودن چششون به چشم هر بیفته، برگردن به امام حسین بگن بابا این همون کسی بود که راه رو به روی ما بست. گفتن علت این که از اسب پیاده نشد این بود، نخواست یادآوری بشه اون داستان تلخ. عرض کرد آیا من بخشیده می شوم؟ امام حسین فرمود بله. برای او استغفار کرد امام حسین. خب معلومه کسی که امام حسین براش استغفار کنه خدا رد نمی کنه. اما یه ادرم امام حسین در حقشون نفرین کرد. امروز روز عاشورا چندین مورد سید الشهدا نفرین کرد به این قوم. یه بار اون وقتی بود که علی اصغر در دستهای سید الشهدا خونش ریخته شد، وقتی که تیر آمد روی گلوی علی اصغر، سید الشهدا نفرین کرد، گفت خدایا انتقام ما را از این ظالمین بگیر. یه بار دیگه اون وقتی که بالای بدن ابوالفضل العباس رسید، سر ابوالفضل رو به دامن گرفت، همین رو گفت، خدا نکنه قومی گرفتار نفرین سید الشهدا بشن. همه اونایی که سید الشهدا نفرین کرد بشون تو تاریخ داره چه بلاهایی سرشون اومد. روز عاشورا هم، صبح روز عاشورا هم که خطبه خوند، اون جماعت رو هر چه تلاش کرد هدایت کنه نشد، گفت خدایا خودت انتقام ما را از اینا بگیر. ما امیدواریم که بتوانیم در دایره شفاعت مغفرت سید الشهدا قرار بگیریم. اما این اواخر عصر روز عاشورا بود، نوشتن دیگه بعد از جنگ و گریزها و اتفاقاتی که افتاد، سید الشهدا نیمه جان رو زمین افتاده بود. نیمه جان رو زمین افتاده بود. همینطور دوره کرده بودن سید الشهدا رو نگاه می کردن. کسی جرأت نمی کرد جلو بره. شمر فریاد زد، وی حکم مازا تنظرونه به رجل، چیه وایستادید دارید به این مرد نگاه میکنید؟ کسی جرأت نمیکرد جلو بره. گاهی سید الشهدا حرکتی میکرد، بلند میشد نیمخیز، توان نداشت روی پا بایسته، فریاد زد شمر چه شده شما را، وی حکم مازا تنظرونه به رجل، اقتلو بکشیدش. فحمل علیه من کل جانب، این عبارت مقاتله، از هر طرف حمله کرده. فضربت کفه الیسرا ضربتون، یه ضربتی به دست چپ سید الشهدا زدن، این از کف دست قطع شد افتاد زمین. و ضرب علی عاتقه، یه ضربتی هم به شانه سید الشهدا زدن. ثم انصرفوا و هو ینو و یکبو. میدونی یعنی چی؟ بعد رفتن عقب وایستادن، رفتن کنار وایستادن. سید الشهدا بلند میشد با رو میافتاد زمین، این دستا رو حائل قرار میداد، بلند میشد با صورت میخورد. سنان ابن انس آمد با نیزه زد به سر سید الشهدا. او وقتی بود که دیگه کم کم اون لحظه های آخر بود، آمد شمر رو سینه پسر فاطمه نشست، سر از بدن او جدا کرد. اما دست بردار نبودند. عمر سعد فریاد زد: آیا کسی هست اسب بر این بدن بتازاند؟ ده تا سوار هی می آمدن رو این بدن و می رفتن. اینقدر رو این بدن آمدن و رفتن، این بدن گویا به زمین چسبید، این استخوان‌ها خرد می شد. بمیرم برای زینب که این صحنه را ببینم. بازم دست بر نداشتن، تازه شروع کردن به حمله به خیمه ها و آتش زدن خیمه ها. یه چند تا دعا بکنم امشب. دلها آماده است برای دعا و استغفار. خدایا به حق سید الشهدا همه ما رو بیامرز. خدایا به ما توفیق توبه و استغفار عنایت بفرما. از سید الشهدا طلب میکنیم: یا حسین، ما مزدی از تو نمیخوایم، پاداشی نمیخوایم، مزد ما را فقط استغفار برای ما قرار بده. از خدا برای همه ما طلب مغفرت بفرما. خدایا اونهایی که دستشون کوتاهه، استغفار برای اونها بکنیم، طلب مغفرت کنیم. خدایا همه اونها رو ببخش و بیامرز. دست ما در دنیا و آخرت از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. خدمتگزاران به مذهب و مملکت و اسلام، خدمتگزاران به مردم در هر لباس و مقامی هستند، تأیید بفرما. مراجع معظم تقلید، مقام معظم رهبری در پناه خودت حفظ بفرما. سایه بلند پایه وجود مقدس حضرت آیت الله نور مفیدی بر سر همه ما مستدام بدار. عمرشان به بلندای آفتاب بفرما. امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بگردان. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. ثوابی از این مجلس و از این توسل به روح شهدا و انبات این جمع، امام راحل، فرزندان امام و شهدا عائد و واصل بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.